ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی تبادل کامل زندانیان را با آمریکا دارد. آقای ظریف در گفتگوی مجازی با شورای روابط خارجه آمریکا در نیویورک تصریح کرد: من پیشنهاد یک مبادله جهانی را داده بودم. ایرانیانی هستند که به دلیل جاسوسی نکردن برای آمریکا زندانی شدند. ما حاضریم که تمام آنها و کسانی را که زندانی شده اند مبادله کنیم. آقای ظریف در بخشی دیگر از سخنان خود گفت برجام همچنان زنده است. شورای امنیت نشان داد که برجام زنده است. شورای امنیت نشان داد که آمریکا در جهان منزوی شده است. دولت ترامپ از سیاست قدرت و قلدری برای نابودی توافق استفاده کرد. حال دولت بعدی می‌خواهد از زورگویی برای بازگشت به توافق استفاده کند. ما زیر بار زور نمی‌رویم. وزیر خارجه کشورمان در خصوص تحریم‌های اعمالی جدید گفت: این تحریم‌ها مسئله تازه‌ای نیستند و تأثیر مهمی بر روی ایران نخواهند گذاشت. آمریکا تمام فشاری که می‌توانست را علیه مردم ایران اعمال کرده است. آمریکا امیدوار بود که این فشارها مردم ما را به زانو در بیاورند، اما این اتفاق نیفتاد. ظریف همچنین در خصوص ترور سردار سپهبد سلیمانی گفت: آمریکا اشتباهی بزرگ در ترور شخصی انجام داد که دشمن شماره 1 داعش بود. خیلی‌ها به دنبال انتقام قتل سردار سلیمانی هستند. ترامپ دستور ترور یک قهرمان ملی برای ایران و قهرمانی منطقه‌ای را صادر کرد، اما این پرونده هنوز بسته نشده است. مقامات فدرال آمریکا یک زن مظنون به ارسال نامه‌ای زهرآلود به ترامپ را دستگیر کردند. به گزارش CNN، بنابر اعلام پلیس، این زن که یک اسلحه با خود داشت، می‌خواست از طریق گذرگاهی مرزی در ایالت نیویورک از کانادا وارد آمریکا شود. به گفته پلیس، این نامه از ایالت کبک کانادا به نشانی رئیس جمهور ترامپ ارسال شد و حاوی سم رایسین بود. و سازمان تبلیغات اسلامی با قدردانی از و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در ایام محرم گفت: سازمان صدا و سیما توانست تصویری مناسب از ماه محرم در اذهان مردم ایجاد کند. حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی در نشست کمیته شورای زکات با بیان اینکه محرم آزمونی سخت برای تمام دستگاه‌ها بود گفت: در این طرح سنگین و پیچیده رسانه ملی جایگاه ویژه‌ای داشت. با تشکر از توجه و همراهیتان.
واژه به واژه گرمه یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابت صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، از همراهیتون سپاسگزاریم. در این فرصت از شما دعوت میکنیم شنونده ی تکرار رهاورد باشید.
رهاورد. به نام یکتا آفریننده هستی بخش، سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 31 شهریور ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 21 سپتامبر 2020 میلادی و مطابق است با 3 صفر 1442 هجری قمری. 31 شهریور سال روز آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 خورشیدی و آغاز هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. امروز به روایتی فرخنده زاد روز حضرت امام محمد باقر علیه السلام، این مناسبت فرخنده رو هم تبریک می‌گیم. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان آسیب‌های چشمی که بر اثر استفاده طولانی مدت از گوشی‌های هوشمند و تبلت به وجود میاد. فناوری تلفن همراه به یک وسیله جدایی ناپذیر زندگی ما تبدیل شده و رفاه زیادی برامون ایجاد کرده، اما این اختراع جالب بشری آسیب‌های هم به دنبال داره که ما اغلب توجهی به اونها نداریم. تلفن‌های همراه ما رو اونقدر وابسته و شیفته خود کردن که به هیچ وجه نمیتونیم از اونها حتی در زمان خواب دل بکنیم. این روزها با توجه به خانه نشینی در دوران شیوع کووید 19 برای هر سنی با تغییرات مشابه و مشخصی در سبک زندگی همراه بوده که مهمترین شاخص اون اعتیاد به گردش در دنیای مجازی از طریق گوشی‌های تلفن همراه. آسیب‌های وارد شده بر اثر کار طولانی با رایانه، تبلت و گوشی هوشمند شامل خشکی چشم، خستگی، سردرد و گردن درد. محدود کردن زمان کار با این وسایل به پیشگیری از بروز این عارضه کمک می‌کند. استراحت مکرر در مدت استفاده از رایانه، رعایت فاصله مناسب از صفحه نمایشگر، استفاده از نمایشگرهای مناسب با تنظیمات استاندارد، جهت قرارگیری نمایشگر و تنظیم نور مناسب محیط در کاهش آسیب‌های چشمی بسیار مؤثر. هر کسی که طولانی مدت با رایانه کار کنه، چون میزان پلک زدنش در دقیقه کم میشه، خشکی هم ممکنه برای چشمش اتفاق بیفته. پس همه اشخاص باید یاد بگیرن مدام پلک بزنن. هر 20 دقیقه یک بار به چشم‌های خود استراحت بدن و فاصله 30 تا 40 سانتی متری گوشی تلفن همراه رو نسبت به چشم‌هاشون هنگام کار با اون رعایت بکنن. به علت آثار منفی روانی و رشدی استفاده طولانی مدت کودکان از این وسایل، توصیه شده بازی‌های رایانه‌ای و کار با گوشی هوشمند محدود بشه. نتایج تازه‌ترین تحقیقات نشان میده گوشی‌های هوشمند روی مغز دانش آموزان تأثیر منفی می‌گذارن و میتونن موجب آسیب به مغز اونها بشن. بر اساس این بررسی صورت گرفته، دانش آموزانی که به طور مداوم از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنن و در فضای مجازی حضور دارن، دچار استرس و اضطراب بیشتری میشن و در نهایت بیش از دیگران مستعد افسردگی هستند. سلامتی نعمت بزرگی است که خداوند اون رو شامل حال ما انسان‌ها کرده. به همین سبب در استفاده از تلفن همراه و تبلت بسیار محتاطانه باید عمل کرد، زیرا چشم‌ها اولین عضوی هستند که دچار آسیب خواهند شد. صفحه نمایشگر تلفن همراه و تبلت هر سال بزرگتر و بزرگتر میشن و این خود ما انسان‌هاییم که باید با تغییر نگرش در زندگیمون و استفاده از این وسیله ها سلامت خودمون رو تضمین کنیم. همراهان عزیز، در مورد موضوع برنامه همکارانم بخشی رو آماده کردن که با هم میشنویم.
با کمی تاری چشم رو میشه و گاهی هم به سردرد تبدیل خواهد شد. سندروم چشم خسته بیماری است که این روزها بعضی ها به علت استفاده نادرست از تلفن همراه و رایانه به اون مبتلا شدن. اما برای درمان این بیماری چه باید کرد؟
نمیتونه.
خیلی اذیت شد. میخواستم بیدار شم، نمیتونستم. باید داخل سایه بیدار باشم.
مادر محمدتاها علت این ناراحتی رو نگاه کردن زیاد به صفحه تلفن همراه، تبلت و تلویزیون عنوان میکنه.
چطور اذیت میشه؟
خارش چشم، قرمزی چشم عوارضش بود. بعد دیگه کم کم به نور حساس شد. تا 2-3 بعد از ظهر میخوابید تا نور آفتاب کم بشه، پرده رو میکشیدی، بچه میومد تو اتاق.
نتایج مطالعات جدید نشون داده خشکی چشم و در پی آن آسیب به قرنیه در بین کودکان در حال افزایشه.
خداوند پلک انسان رو طوری آفریده که مرتب داره این قرنیه رو مرطوب میکنه. وقتی استفاده چشم زیاد میکنه، در نتیجه اونا هم که خصوص استعداد خشکی چشم دارن، این کمتر در واقع مرطوب میشه و سطح قرنیه خشک میشه و در نتیجه میتونه که عوارض بعدی رو ایجاد
بکنه.
اولین قدم اونه که باید حتما عیب انکساری رو رد بکنیم، حتما بایستی که بررسی کنیم ببینیم که این فرد عیب انکساری داره یا نداره، عینک مناسب بهش بدیم. به خصوص در زیر 9 سال مسئله تنبلی چشم مطرحه که اگه عینک مناسب نگیره ممکنه که تنبلی چشم پیدا بکنه.
اما رعایت نکردن بهداشت چشم نیست دلیلی است برای تشدید خستگی چشم.
بهداشت چشم به نظر ما خیلی مهمه و شستشوی مرتب، به خصوص یک بار در شب موقع خواب، استفاده از آب گرم 10 دقیقه برای کمپرس مژه‌ها و 1 دقیقه هم با شامپو بچه یا شامپوهای خاص چشمی میتونه که خیلی کمک بکنه. و اگر این کارا نشه و کسی استعداد داشته باشه، ممکنه در آینده آستیگمات بگیره و عوارض چشمی پیدا بکنه.
خستگی چشم و خشکی قرنیه فقط مختص کودکان نیست. همه کسانی که به علت‌های کاری مدام به صفحه رایانه یا تلفن همراه نگاه می‌کنند، باید نکات بهداشتی لازم برای سلامت چشمشون رو در نظر داشته باشند. 20 ثانیه استراحت به چشم به ازای هر 20 دقیقه نگاه کردن به صفحه رایانه و یا تلفن همراه و تغییر وضعیت صفحه نمایشگر به صورتی که پایین‌تر از سطح چشم شما باشه، از جمله مواردی که می‌تونه از سندرم چشمان خسته پیشگیری کنه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول 1 ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان بیرون
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کارفرمایان کشور نمیذاره
که
خود در واقع معاونت
فناوری تجربی هست. عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز دوشنبه 31 شهریور 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. و اما خبرهای امروز: دستگاهی برای جلوگیری از انفجارهای چاهای نفت، توسعه 2 نانودارو برای کمک به بیماران سرطانی، ساخت دستگاهی که وضعیت خواب افراد را زیر نظر می‌گیرد، جهش‌های ویروس کرونا در مبتلایان ایرانی. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان موفق به طراحی و ساخت دستگاهی برای جلوگیری از انفجارهای ناخواسته در حین عملیات در چاه‌های نفت شدند. این دستگاه در خصوص اندازه‌گیری دما و فشار درون چاهی طراحی و تولید شده. این دستگاه برای اندازه‌گیری فشار و دمای چاه‌های نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد و از انفجار چاه‌های نفت جلوگیری می‌کند. دو نانو رادیو دارو که به تازگی برای مقابله با سرطان تولید شدند، در حال آماده شدن برای ورود به کارآزمایی بالینی هستند. رادیو داروها داروهای پزشکی حاوی ایزوتوپ رادیواکتیو هستند که برای دهه‌ها با موفقیت برای تشخیص و درمان سرطان مورد استفاده قرار گرفتند. تحولات اخیر در نانوپزشکی و فناوری نانو میتونه باعث افزایش کارایی و ایمنی بیشتر این داروها بشه و افق‌های تازه‌ای رو برای درمان سرطان ارائه کنه. به این ترتیب که این مواد به راحتی در اندام‌های مورد نظر تجمع پیدا می‌کنن و در بدن و در بخش‌های سالم وارد نمی‌شن. با این کار اثرات جانبی و ناخواسته این دارو به کمترین مقدار خودش میرسه و از اونجا که سطح این داروها دارای مواد انتخابگر تومور سرطانی هستند، در نتیجه تنها به سلولهای تومور متصل میشن و در نهایت رادیو داروها تنها در محل مورد نظر و از پیش تعیین شده رهاسازی میشن و به دلیل پیوند قوی ایجاد شده میان دارو و حامل در گردش خون بدن پایدارتر خواهند بود و با کاهش تجمع در بافتهای سالم به ایمنی بیشتر بیمار کمک موثرتری میکنند. محققان دانشگاه MIT برای ردیابی حالات خواب یک دستگاه جدید رو توسعه دادن. یک تیم تحقیقاتی از این دانشگاه دستگاهی رو توسعه داده که میتونه حالات خواب افراد رو بدون نیاز به دوربین یا حسگرهای چسبیدنی ردیابی کنه. محققان این پروژه معتقدند دستگاهی که میتونه حالات خواب افراد رو زیر نظر بگیره کاربردهای بالقوه زیادی داره. به عنوان مثال، از اونجایی که افراد مبتلا به پارکینسون توانایی خودشون در چرخیدن در رخت خواب رو از دست میدن، این دستگاه میتونه برای پیگیری میزان پیشرفت بیماری اونها مورد استفاده قرار بگیره. این تیم تحقیقاتی صحت سیستم خودش رو با جمع‌آوری 200 ساعت اطلاعات خواب از 26 فرد آزمایش کردند. این افراد در ابتدا مجبور بودن روی سینه و شکم خودشون حسگر نصب کنند. در نهایت دستگاه تونست وضعیت صحیح بدن فرد رو در 94% مواقع درست پیش بینی کنه. این دستگاه میتونه به افراد مبتلا به سر کمک کنه که در صورت داشتن وضعیت بد خواب وضعیت خودشون رو تغییر بدن و به تمامی افراد کمک کنه که خواب راحت تری داشته باشن. با توجه به همه‌گیری بیماری کووید 19 در سراسر جهان، شناخت و بررسی ژنوم اون برای یافتن روش‌های درمانی و کنترل بیماری ضروریه. در این میان توجه به این نکته که ماده ژنتیکی ویروس به سرعت دچار جهش میشه و تغییر میکنه هم بسیار مهمه. با هدف شناسایی جهش‌های ایجاد شده در ویروس کووید 19 در مبتلایان ایرانی، تحقیقی صورت گرفته که مقایسه این داده‌ها با داده‌های جهانی نشون داد که برخی از این جهش‌ها تنها در جامعه ایرانی دیده میشه. پژوهشگاه رویان نتایج این پژوهش رو برای طراحی روش‌های تشخیصی اختصاصی، بررسی تغییرات ژنوم ویروس در ایران، پژوهش در خصوص روش‌های درمانی و همینطور تولید واکسن برای جامعه ایرانی ارزشمند دونسته. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید سیگار کشیدن احتمال ابتلا به عفونت کووید 19 رو افزایش میده؟ همراهمون باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. سیگاری‌ها در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرترند، چرا که سیگار کشیدن با تماس انگشتان دست و احتمالاً سیگار آلوده با لب‌ها همراهه و احتمال انتقال ویروس از دستان به دهان رو افزایش میده. علاوه بر این، به علت کاهش ظرفیت ریه در این افراد، خطر بیماری حاد کووید 19 به مقدار زیادی افزایش پیدا میکنه. دخانیات دیگر از قبیل قلیان و ویپ، وسیله‌ای که در اون مایع خاص به بخار تبدیل میشه و شخص با استنشاق این بخار حس سیگار کشیدن رو تجربه میکنه، هم از این قاعده مستثنا نیستند، چرا که ممکنه بین چند نفر به اشتراک گذاشته بشن. این عمل باعث میشه انتقال ویروس کرونا به راحتی بین چندین نفر اتفاق بیفته. شرایطی که نیاز به اکسیژن رو افزایش میده و یا توانایی بدن در استفاده از اکسیژن رو کاهش میده، باعث میشه که بیماران با خطر بیشتری در ابتلا به بیماری‌های حاد ریه مثل ذات‌الریه روبرو بشن. مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق میزنیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی صفحه دیگری از مجله رهاورد که تقدیمتون میشه. این فناوری هرچند که قرن‌هاست استفاده میشه، اما یک فناوری جدیده. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. همراهمون باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه‌های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام. کتودی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. پیشرفت‌های فناوری نانو تو کشور در حوزه صنایع رنگ و رزین پیشرفت‌های جالب توجهی هستش که پرداختن به هر بخش اون میتونه جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه. به طور مثال الان رنگ‌های نانویی توسط فناوران کشورمون تو مقیاس صنعتی داره تولید میشه که میتونن جایگزین رنگ‌های کوره‌ای بشن و خواص بهتری از رنگ‌های معمولی رو از خودشون نشون بدن. مثلا این رنگ‌های نانویی موقع حرارتی بالاتری رو دارن، تو دمای مثلا 2300 درجه سانتیگراد و بالاتر ویژگی خودشون رو حفظ میکنن و اصطلاحاً نمیسوزن، یا در برابر خط و خش، ضربه های مکانیکی این رنگ ها مقاوم هستن. موقع خم کردن و دفرم شدن اون سطح رنگ شده اصطلاحاً پوسته نمیشن، رنگ نمیریزه، یعنی چسبندگی خیلی خوبی به سطح دارن. ثبات رنگی ویژگی دیگه هستش که این رنگای نانویی دارن. هممون دیدیم وقتی مدت زمانی از رنگ شدن یک جسم و یک سطح فلزی، به ویژه اگه این وسایل توی محیط‌های شهری و زیر آفتاب و تو شرایط آبی آب و هوایی مرطوب باشن، حالا جدا از کنده شدن اون رنگ، یک کمی این رنگ‌ها تغییر رنگ میدن و اون جذابیت بصری اولیه رو ندارن. اما رنگ‌های نانویی بحث رنگ پریدگی تو طول زمان رو حداقل میتونه برسونه و حتی مسئله جذب گرد و غبار و میشه گفتش که آلوده شدن رو به راحتی با کمی جریان هوای باد و بارون میتونه ازش زدوده بشه و دوباره مثل روز اولش شسته بشه، که به ویژه در رنگ‌آمیزی شهری، جداول خیابون‌ها، نمای ساختمان‌ها، هر جایی که رنگ‌آمیزی نیاز باشه این رنگ‌های نانویی گزینه مطلوب تری تلقی میشن. تولید رنگ‌های نانویی حاصل تلاش فناوران کشورمون برای ورود فناوری نانو به صنعت و بازار رنگ و رزین هستش که موفقیت‌های فراوانی رو کسب کرده.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد در آخرین روز تابستان با ما همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید پرخطرترین و کم خطرترین فعالیت‌ها در احتمال ابتلا به کرونا کدامه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، بدرود. لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید. ایران وطنم.